شاید بگیم به مقدار بسیار زیادی یک رویکرد کوتاه مدتی رو پیدا کرده و افراد بیشتر کوتاه مدت دارن نگاه میکنن. اما اگر اون رویکرد سرمایه گذاری باشه و اگر تحولاتی که حالا ما به هر حال درست در 3 ماه آینده بحث انتخابات ریاست جمهوری رو داریم، ولی مسئله اینجاست که شما در بازارهای دیگه هم احتمالاً خبری نخواهد بود. یعنی همونطوری که ما داریم میبینیم حالا در بازار ارز یا در بازار طلا، اگر دور
جوی آرام با بارش پراکنده،
جو آرامی خواهیم داشت که در اون رشد اقتصادی حاکم خواهد بود. ببینید ما امسال رشدی که در همه بازارها داشتیم رشد تورمی بود، این خاطر که شما کسر بودجه داشتید، پول زیادی به بازار تزریق شد و این رشد تورمی ایجاد کرد. ولی اگر ما از این فضای در واقع فشار شدید تحریمی خارج بشیم، حالا دورنما رو ببین از یه طرف نگاه کنیم که در 3 ماه آینده یا در 5 ماه آینده فشار تحریم ها همین الان هم البته نشانه‌ای از در واقع کاهش فشار تحریم ها رو می‌بینیم و خوشبختانه اون یک جانب گرایی ترامپ هم به شکست انجام میاد. ولی ما در واقع این است که اگر برسیم به این که یک جو آرام به دور از در واقع فشارهای خارجی باشه، اون وقت در واقع رشد اقتصادی میتونه باعث افزایش ارزش سهام بشه.
خیلی ممنون و متشکر از توضیحات شما. در خدمت جناب آقای دکتر بهروز خدارحمی هستیم، کارشناس محترم بازار سرمایه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر. نمیدونم از کجا گفتگوی ما رو شنیدید و موضوع رو دنبال کردید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سلام ویژه خدمت آقای شدارابی عزیز که من توفیق این رو پیدا کردم که فقط لحظاتی از فرمایششون رو در انتها فقط بشنوم.
عرض سلام در خدمت شما
ایشون آقای رباتی هم در برنامه‌مون هستن به عنوان مخالف تصمیم اخیر. آقای دکتر، ما در مورد تصمیم اخیر شورای عالی بورس در مورد در واقع دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه گفتگو می‌کردیم و هم نظرات موافق و هم نظرات مخالف رو در این زمینه شنیدیم. می‌خوایم نکات شما رو هم بشنویم. دیدگاه شما در این مورد چی هست؟
بعد از کنم خدمت شما که اجازه بفرمایید من موضوعم رو اینطوری اعلام بکنم که به هر تقدیر با صرف نظر از اینکه بازارهای سرمایه رو محل تجلی عرضه و تقاضا و اصطلاحاً یکی از حوزه‌هایی که ما بازار به معنای آزادش رو، اینکه مکانیزم های بازار خودش به قیمت تعادلی برسه تلقی میکنیم، ولی همیشه و مداخله رو معمولا منفی تلقی میکنیم توی این تیپ بازارها به ویژه در بلند مدت. مثلا در کنار این همیشه شرایطی رو در همه جای دنیا و در همه بازارهای سرمایه دنیا باش مواجه هستیم که به تعبیر اون مکانیزم ها عمل کرده درستشون رو حداقل در یک سری از مقاطع زمانی انجام نمیدن یا اصطلاحاً با شکست مکانیزم های بازار مواجهیم و برای اینکه در کوتاه مدت اونها رو به حالت تعادل برگردونیم ناچار از مداخله در اون هستیم. عیبی که به اصطلاح عنوان میشه در یک چنین مواقعی اینه که اون سیاست گذاری ها و یا مداخله هایی که میکنیم باعثش که در بلند مدت ما مداخلمون مؤثر باشه، نه اینکه فقط یه کمکی کرده باشیم که بازار به روال طبیعی خودش برگرده و عرض کنم خدمت شما ادامه بده و ما به تعبیری خروج پیدا بکنیم از اون مداخله که کردیم. بنابراین آنچه که در بازار سرمایه ما اتفاق افتاده از جنس ماهیتی چیز عجیب و غریبی نیستش در مقایسه با آنچه که در بازارهای سرمایه دنیا هستش، ولی از نظر کیفی خب ممکنه به هر ترتیب شکل و کیفیت مداخله ما قدری با جاهای دیگه متفاوت باشه. اگر بپذیریم که ما به هر ترتیب در 5 یا 6 ماه گذشته ما بازارمون شرایط نرمالی نداشته و شاید اگر دقیق تر بخوایم بگیم اگر در 1 سال گذشته حداقل بپذیریم که بازارمون در 2 جهت مختلف رفتار غیر طبیعی داشته، یعنی هم موقع به صدا فراز اون همراه با عرض کنم ذوق زدگی و فعالیت ها و عمل کرد ها و عرض کنم رفتارهای هیجانی بودیم و هم در فرود اون مواجهه با شرایط اینگونه بودیم، میپذیریم که خب به هر ترتیبی مداخله شاید نزدیک به 1 سال پیش باید صورت میگرفت، شاید این تنظیمگری باید 1 سال پیش صورت میگرفت و این هشدارها و عرض کنم مداخلات خیلی زودتر از این باید صورت میگرفت. اینی من که عرض کنم دستن در کارا، خب طبیعتا اون نیمه اولش که رفتار هیجانی در جهت خرید بوده رو مداخله و ورودی نکردن، ولی بعد به محض اینکه این فرود صورت گرفت احساس نگرانی بیشتری کردن، این خودش محل سوال جدی هستش. ولی به هر ترتیب رسیدیم به جایی که امروز داریم فعالیت های بازار رو حداقل در 4 یا 5 ماه اخیر میبینیم و نگرانی هایی که با مکانیزم ها و تلاش های سنتی کردیم جواب جدی ازش نگرفتیم که روند متعادلی بشه، نه حتی به معنی که برگرده، حداقل ما یه بازار پرتراوتی داشته باشیم. روش های مختلف و داخله های مختلف اتفاق افتاد، ولی به هر تقدیر به دلیل اینکه سهم فعالان جدیدی که به بازار سرمایه پیوسته بودند و درصد اونها خیلی بیشتر از فعالان قدیمی بازار یا کارکشته ها یا حرفه‌ای های بازار بود، بعد از این نگرانی هم مثل همون بالا رفتن قیمت ها که همراه با هیجان بود به این راحتی مدیریت نشد و به ذهن میرسه که هنوز عده قابل توجهی نگران بودند که به هر ترتیب ممکنه که توی قیمت های اینها خریدن که کاهش قیمت بیشتر از این باعث بشه بخش قابل توجهی از سرمایه‌شون رو از دست بدن و همین اتفاق هم برای تعدادی افتاد. نتیجه اینه که یکی از روش هایی که اتخاذ شد اینه که ما بیایم نگرانی رو حداقل در بخش منفی بازار یا اصطلاحاً پایین اومدن بازار بیایم مدیریت کنیم.
آقای دکتر یه سوالی بپرسم، چرا به نظر شما دلیلش چی بوده که اون زمانی که بازار رشد فزاینده داشت و از حالت کنترل شده و از حالت منطقی اون رشد خارج میشد، اون زمان سکوتی اتفاق افتاد و در مقابل حتی تصمیمات اصلاحی هم که در این زمینه به طور مشابهی میخواست اتفاق بیفته مقاومتی وجود داشت؟ شاهد این بودیم که حتی رئیس بانک مرکزی هم در مورد اون موضع گرفت و مقاومت کرد و مقامات سیاسی دیگه. دلیلش رو چی برداشت میکنید شما؟
واقعیتش اینه که طبیعتاً دلایل بیشماری میتونه داشته باشه. من اگر از این که خب یه عده‌ای تحلیل‌های مختلف رو شنیدیم، این که به هر سطحی برنامه‌ریزی داشت میشد که ما اون عرضه‌ها رو به گونه‌ای که یکی از روش‌هایی که اون آتش سیری ناپذیر افراد رو عرض کنم خدمت شما سیراب بکنیم و اجازه ندیم این رفتار هیجانی صورت بگیره، یکی از روش‌هاش این بود که ما مثلا فرض عرضه‌های اولیه‌مون رو زیاد بکنیم. مستثنی دیگه، بالاخره ساز کار بازار سرمایه ما نسبت به 2 سال پیش تفاوت جدی نکرده، نسبت به 4 سال پیش تفاوت جدی نکرده، ما ظرفیت هامون رو اضافه نکردیم در بازار سرمایه و به نظر میرسه در کوتاه مدت هم نمیتونستیم چنین کاری بکنیم. بنابراین اگر ما بازاری که نهایتاً 1 میلیون فعال جدی درش میدیدیم از تعداد کدهای معاملاتی یک دفعه با یه ظرفیت حداقل 10 برابری مواجه شدیم، ما ساز کارمون انقدر کند و بطی و لخت بود که امکان واکنش مناسب به یک چنین چیزی رو نداشتیم و چنین چیزی میسر نشد برای ما، و یا به تعبیری زمانی میسر شد که خب یه شاید خیلی از اون فرصت ها رو از دست داده بودیم. این یکی از شاخص ها که شاید کمتر بهش توجه کردیم که هر بازار ما کشش پذیرایی از این تعداد میهمانی که عرض کنم خدمت شما به جمع فعالان بازار سرمایه پیوسته بودن رو نداشت و ایشان این تجربه ای رو نداشت. و این بارانی که مدت ها دعا می کردیم که این سرزمین رو حاصل خیز بکنه یه جاهایی تبدیل به سیل شد و یه آسیب های جدی هم زد. ولی خب حتما انگیزه ها و دلایل دیگری هم به عنوان دلایل کناری وجود داشته، من جمله اینکه بالاخره دولت شرایط کشور شرایط خاصی بود و ما از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نبودیم و این حوزه رو شاید به نسبت روش‌های مختلفی که میتونستیم تصور بکنیم کم آسیب‌تر تلقی میکرد. ما بالاخره 4-5 تا گزینه بیشتر با این تحریم‌های ظالمانه‌ای که داریم پیش روی کشور نبوده، این رو شاید کم هزینه‌تر تلقی.
منظورتون اینه که به عنوان یک منبع تأمین درآمد دیگه؟
بله بدون تردید، بله بدون تردید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از نکاتی که فرمودید، استفاده کردیم. خدمت شما عرض شب بخیر دارم. من دیدم به نشانه تایید سری تکان میدادید در مقابل صحبت جناب آقای دکتر خدارحمی. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید بعد در خدمت آقای داربی عزیز.
بله، نکته همین بود که جناب آقای خدارحمی هم اشاره کردم، بنده هم در صحبت ها مستتر بود این موضوع که یه همچین تصمیمی رو واقعا نمیشه به ما هو و تصمیم گفتش که تصمیم درستیه یا غلطیه. بحثی که وجود داره زمان اتخاذ تصمیم هست، یه سری چراها وجود داره که برخی اصلاحات چرا زودتر انجام نشد، چرا در موقع رشد بازار انجام نشد و مواردی از این دست که سبب میشه که الان این نگرانی رو حالا برای خود شخص بنده ایجاد بکنه که تصمیم فعلی چقدر با دوراندیشی اتخاذ شده، چقدر همه جوانبش سنجیده شده و چقدر به این فکر شده که در مقایسه با سناریوهای جدید چه پلنهای بی و پلنهای سی وجود داره که در اون زمان چه کار بکنیم. ببینید، فهم میکنم یکی از مهمانان هم اشاره کردند که ما وقتی که یک همچین تصمیماتی رو اتخاذ میکنیم، در واقع اگر که ندونیم بعدش میخواییم چی کار بکنیم، خودمون رو در برابر اتفاقات بعدی خل سلاح کردیم. بله. و اون موقع در مواجهه با بحران جدید برنامه‌مون چیه؟ آیا این تبدیل به یک در واقع ضد خودش خواهد شد؟ اون موقع فقط میخواییم نگاه بکنیم. فلذا ببینید، وضعیت بازار ما برای بهبود نیازمنده یک سری تغییرات اساسی هست. من اینو خیلی شفاف و روشن خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض بکنم. بازار سرمایه ما دیگه با ساختارهای فعلی آقای رضوی پور نمیتونه ادامه بده. این بازار طراحیش و این شرایطی که الان داره توش معاملات انجام میشه، این شرایطی که الان داره توش عرضه‌های اولیه انجام میشه، این شرایطی که الان داره توش مجوزهای نهادهای مالی داده میشه، این مال 20 سال 30 سال پیش هست و در این مدت نسبت مارکت کپ به جی دی پی در اقتصاد ما به شدت بزرگ شده. بورس ما یک نهاد با اهمیت اقتصادی شده. ما تا 10 سال پیش شاهد بودیم، اصلا 10 سال هم نه، 5 6 سال پیش شاهد بودیم که اصلا شما در بین صحبت‌های مسئولین مجلس دولت اصلا صحبتی راجع به بورس نبود. الان شاهد این هستیم که بورس یک نکته با اهمیت حتی در سطح سیاسی کشور شده و من معتقدم همونطور که دهه 80 ما دهه بازار پول بود و بانک‌ها خیلی رشد کردن در اقتصاد ایران، دهه پیش رو دهه بازار سرمایه است و این بورس خواهد بود که به دلایل مختلف بزرگ خواهد شد و ما نیازمند یک اقدام عاجل در سطح سیاست‌گذاری، مجلس، قانون اوراق بهادار و خود ساختارهای بازار هستیم که بورس بتونه با این بزرگ شدن و با این هجوم مردم به اون خودش رو تطابق بده و الا ما با چالش‌های جدی‌تری در آینده مواجه خواهیم بود.
بسیار ممنون و متشکرم. من یه مختصری برداشت خودم رو به عنوان یک شنونده عامی از نکاتی که بیان شد عرض بکنم و نظر جناب آقای دکتر دارابی رو بشنویم در مورد حالا این برداشت من از تا اینجا برنامه. صحبت های آقای دکتر خدارحمی بنده رو در واقع به این نکته رسوند که به هر حال یکی از مسائل اصلی ما در بازار سرمایه این هست که در واقع سازمان بورس و دولت از نقش حاکمیتی تغییر نقش دادن به نقش فروشنده در بازار سرمایه و این به نوعی ایجاد اختلال کرد در بازار سرمایه و منجر به رشد ناگهانی و بعد از اون تنزل ناگهانی بازار سرمایه شد. اگر بخواهیم تصمیم درستی در مورد بازار سرمایه اتخاذ بکنیم که اعتماد رو به بازار سرمایه برگردونه، من احساس میکنم که باید ساختار بازار سرمایه رو چنان که آقای رباطی عزیز هم اشاره کردن به شکلی اصلاح بکنیم که امکان سوء استفاده از بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی دولت به شکلی که متضرر بشن مردم از این تصمیمات به نوعی گرفته بشه و در این مسیر هنوز اقدامی از سمت ریاست جدید سازمان بورس ندیدیم و انتظار میره که حالا همونطور که آقای رباطی گفتن ما اصلاحات ساختاری در این حوزه رو شاهدش باشیم. از طرفی این تصمیمی هم که الان در محدود کردن دامنه نوسان گرفته شد، دوستان معتقدن که خیلی زودتر از این اون زمانی که رشد حبابگونه در بازار سرمایه اتفاق می افتاد باید اتخاذ می شد و حالا نظر شما رو بشنویم که آیا اولا در حوزه ساختاری تغییر رو پیش بینی می کنید، چشم‌اندازی از تغییر در بازار سرمایه رو دارید یا نه، و اینکه آیا این تصمیم در زمان بهتری می شد اتخاذ بشه یا خیر.
ببینید واقعیتش در مورد اینکه زمان چی هست یا زمان مناسبی هست یا نه، من خدمتتون گفتم به هر حال وقتی ما امروز در مورد گذشته صحبت میکنیم خب یک قطعیتی اتفاق افتاده، یعنی یک تجربه ای ما به دست آوردیم و ما در واقع میتونیم در مورد گذشته صحبت کنیم، اما مسئله اصلی ما امروز و آینده است. اینکه واقعا در مورد چی در واقع باید چیکار
سال آینده در بودجه دیدید که در لایحه بودجه حجم زیادی از فروش دارایی پیش بینی شده، فکر میکنم حدود 80 هزار میلیارد تومان فروش دارایی پیش بینی شده که اگر با همین رویه امسال بخواد انجام بشه، سال آینده شاهد فاجعه بزرگتری در بازار سرمایه
نه فاجعه نیست باشی. ببینید من واقعا فاجعه نیست. ببینید ما یک دولت 80 درصدی داریم در برابر یک بخش خصوصی 20 درصدی. اگر دولت میخواهد داراییشو بفروشه، حالا بحث اساسی هم این هست که واقعا فروش دارایی یکی از بهترین روش‌های تامین کسر بودجه است. ما همیشه دولت خواستیم به جای اینکه پول چاپ بکنه بیا داراییشو بفروشه، زمین داره، ساختمون داره، سهام داره، شرکت داره، اینا رو داره بفروشه و از اقتصاد بره بیرون. مشکل ما این هست که وقتی میخوایم یک سیاستی رو در واقع اجرا بکنیم، باید براش بسترهاش هم آماده بکنیم. ببینید اول سال سیاست‌ها درست بود، به نظر من تا اوایل تابستان ما سیاست هامون درست بود در اقتصاد. نرخ بهره اومد پایین تا 8 درصد، در همه دنیا هم اومد. ببینید الان شما در خود بازار آمریکا هم نگاه کنید، یکی از پر رونق ترین روزهای بورس آمریکا رو ما داریم پشت سر میذاریم الان و در بقیه کشورها، چیزی که هفته گذشته آمارا میگه مثلا از 58 میلیارد دلار پول تازه از مثلا وارد بورس در واقع دنیا شده بود در هفته گذشته، یا میزان بازدهی بورس مثلا S&P ظرف در واقع دو سال اخیر به 55 درصد رسیده برای یک اقتصادی که نرخ تورم توش 1 درصد، نرخ بهره هم 0.2 درصد. خب ببینید اشکالی در این وجود نداره که مردم وارد بازار بشن، اشکالی هم در این وجود نداره که با دولت بیاد داراییاشو بفروشه، همه اینا چیزای خوبی هن. اما مشروط بر این که شما بعد از این نیاید بازار در واقع بازی رو به هم بزنید. اتفاقی که در مرداد ما افتاد دو سه تا اتفاق با هم افتاد. اول اینکه دولت با شتاب اومد مرحله دوم سهام عدالت رو آزاد کرد. ببینید سهام عدالت یک بر واقع میتونم بگم یک عنایتی بود که حالا به هر حال در مقطع کرونا برای خیلی از خانواده ها چی شد و دستور معاون رهبری بر آزاد شدی سازیش هم به خیلی از خانواده ها کمک کرد، اما نحوه اجرا چی شد و اینکه شما در واقع بعد میاد دو تا صندوق داره یکم و دوم میفروشید بدون اینکه مالکیت رو منتقل کنید و بعد براش بازارگردان هم نمیذارید. یعنی یکی از دلایلی که باعث شد مردم نسبت بازار در واقع دوچار چالش یا چنش بشن همین بحث دارایی دوم بود که امروز عرضه میشه نمیشه، اختلاف بین وزارت نفت وزارت اقتصاد، و بعد همین امروز هم اگر شما سایت کدال که دارایی شرکت ها رو منتشر میکنید وارد بشید میبینید پالایشگاه ما هنوز دیتا ندارن، در صورتی که قبل از اون وعده داده شده بود که بیایم در واقع دیتا ها رو در واقع رابطه بین دولت و پالایشگاه رو شفاف کنیم. یا مثلا در مورد قیمت گذاری دستوری وقتی شما میایید صنعت فولادتون رو با پول مردم با فروش در واقع به قیمت فولاد در بازار بورس کالا توسعه میدید، مردم اومدن سهامدار شدن، دولت دیگه سهم خیلی کمی در شرکت های فولادی داره یا خیلی سهم خیلی کمی در بانک ها داره، شما میایید برای فولاد قیمت گذاری میخواید بکنید، یا مثلا یه در یک مصوبه میایید 42 هزار میلیارد تومان سهام به بانک ها میدید به جای در واقع مطالباتشون، یا مثلا قیمت خودرو باعث میشه که در واقع ظرف 3 سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان از جیب خودروسازا به دلال ها منتقل بشه. من معتقدم ما سیاست هامون سیاست های یک دست نیست، یعنی از این ارکستری که در اقتصاد ایران داره میزنه و ما یک اقتصاد بسیار پر پتانسیل روی هم داریم و میتونست جذب کنه در واقع مردم به طرف خودش جذب کنه، بالا هم بره، مردم بیان سرمایه گذاری بکنن. ما به رکورد 7 میلیون مشارکت در یک عرض اولیه رسیدیم، این یه رقم بسیار فوق العاده است. و ما از این چه استفاده ای کردیم؟ ببینید اگر می اومدیم از این درست استفاده می کردیم این یک پتانسیلی بود مثل تمام دنیا. چرا الان در واقع کسی مثلا همین بازی مثلا گیم استاپ مثلا یا بقیه در واقع اتفاقاتی که در بورس های دنیا داره میفته چرا اتفاق کسی نمیاد مثلا بگه آقا چرا اونجا یه دفعه مثلا سهم مثلا 20 دلاری یا زیر 20 دلار حتی اومده مثلا شده 400 دلار؟ خب اگر یکی بخواد در واقع چی بکنه باید بیشتر در مورد همین چیزا صحبت بکنه، نه اینکه در یک اقتصادی که حالا ما در واقع نرخ تورممون حالا خیلی دست کم بگیریم به دست بالاتر بگیریم، اگر نسبت رشد در واقع شاخصمون رو به تورم تقسیم کنیم بسیار بسیار کمتر از بورس‌های بین‌المللی هست. به خاطر همین من فکر می‌کنم دولت هیچ مشکل نداره بیا داراییشو بفروشه، اما وقتی میاد داراییشو می‌فروشه مثل هم خصوصی‌سازی قبلی توأم با رهاسازی نباشه. یعنی ما اگه یادتون باشه 10 سال پیش هم میومد شرکت میفروخت بعدش 3 ماه بعد 6 ماه بعد تمام قراردادهای اون شرکت فروخته شده لغو میشد، میرفتن یه شرکت مثلاونم تاسیس میکردن، اون شرکت هم که واگذار کرده بودن بنده خدا یا سهامدارا ورشکست میکنن یا شرکت دیگه کاری نداشت.
بله نکته که دارم این هست که در واقع این که دولت داراییش رو بفروشه شاید محل بحث نیست، بحث سر اینه که نقش دولت از نقش حکمرانیش بر بازار سرمایه خارج نشه و به بهانه فروشنده بودن نیاد به نوعی تبلیغ بکنه ورود به بازار سرمایه رو، مردم رو تشویق بکنه بیارن سرمایه رو، بگه من حمایت میکنم و بعد یه دفعه بازار سرمایه با این بحران ها مواجه شه. شاید اون نقش حکمرانی دولت باید به نوعی اصلاح بشه.
حکمرانی دولت ببینید این هست که در تمام دنیا بازار سرمایه که بازارهایی که ثروت ملی توش حفظ میشه، یعنی شما برید ژاپن اگر اتفاقی برای بورسش بیفته نخست وزیرش ختم میاد جسار نظر میکنه، یا در هر کشور دیگه، چون شما نمیتوانید در برابر بازار سرمایه و ثروت مردم بدون در واقع واکنش باشید. همین الان از مرداد ما تا الان سهامداران سهام عدالت نزدیک 40 میلیون نفر یا 45 میلیون نفر 300 هزار میلیارد تومان داراییشون از بین رفته. خب یک دولت هیچ وقت نمیتونه. من معتقدم دولت باید در برابر بازار ارز، در برابر بازار طلا، در بازار خودرو، در بازار املاک مستغلاتی که حالا قیمت‌ها وحشتناک میره بالا و فشار به خانواده میاره، بورس رو تقویت کنه. اما باید از تمامی اجزای دولت یک صدای واحد بیاد در یک مسیر واحد. نمیتونید نرخ بهره رو یک دفعه ظرف 2 ماه 3 برابر بکنید.
خیلی ممنونم.
در این صورت که شما بازار اصلا
وقتمون هم رو به اتمام هست. نکات پایانی آقای
بله
رباتی عزیز رو هم بشنویم اگر فرصت شدی که دو تا از پیامک‌های عزیزان هم.
ببینید من یک نکته رو اشاره بکنم. بورس یک پدیده ای نیستش که در واقع در ایران اختراع شده باشه. ببینید ما الان قریب به بیشتر از 100 ساله که در کشورهای توسعه یافته بورس رو داریم که به عنوان محلی برای معاملات شفاف بی‌واسطه و کارای هم تو حوزه کالا و هم در حوزه اوراق داره از این ابزار استفاده میشه. ببینید سازوکار این بازار خیلی روشنه و به نظر من خیلی ما نیازمند این نیستیم که بخوایم موضوع رو پیچیده بکنیم. من در بخش قبلی صحبتام هم اشاره کردم به این که همین بحث سهام عدالت که اشاره شد یا عرضه صندوق ها یا بحث ETF ها، ببینید بازار ما آماده این اتفاقات نبود. اون بازاری که هیچ کدوم از ساختارهاش اصلاح نشده بود برای این موضوع و اون دید سیاستگزار که اشاره شد، این بسیار بحث مهمیه. ببینید شما در دولت نمیتونید از یه طرف یا اصلا کلا در حاکمیت نگم دولت، از یک طرف شما دعوت ورود به بورس بکنید، بعد از یک طرف بخش‌هایی از ساختار سیاسی و تصمیم گیر کشور آماده این اتفاق نباشن، تصمیماتی بگیرن که به بازار و کلیت اون لطمه و ضربه بزنه. فلذا من اگر بخوام یک جنبندی بکنم عرایزم رو، ببینید ما شاهد این بودیم که پی بی ای بازار ما از حدود 30 خورده در مرداد ما به 12-13 رسید و در واقع افت جدی رو در بازار شاهد بودیم. این افت ها و فراز و نشیب ها میگذره و اگر که ما میخواییم که پول مردم رو در این بازار حفظ کنیم، باید بریم به سمت استفاده از استانداردهایی که دهه هاست در دنیا داره استفاده میشه و جای اونها در بازار ما به شدت خالی هست.
خیلی ممنونم از نکاتتون، متشکرم و ممنونم. بخوام جنبندی خودم رو از این برنامه خدمت مردم عرض بکنم، در واقع واکنش های بازار سرمایه ما به تغییرات شبیه به بازیکنی است که توپ از جلوی دروازه رد شده، سانت شده براش، توپ رفته و رد شده، این تازه بلند میشه سر بزنه یا ضربه‌ای به توپ بزنه. در واقع تصمیماتی که حالا میتونست در زمانی مناسب باشه و پاسخگوی تغییرات باشه ولی در زمان نامناسب اعمال شد و تا الان نتیجه مطلوبی رو در بازار سرمایه نداشته. امیدواریم که حالا با تغییر مدیریت در بازار سرمایه شاهد تصمیمات بهنگام‌تر و مؤثرتری باشیم. شنوندگان عزیز، امیدوارم گفتگوی امشب برای شما مفید واقع شده باشه. بنده و همکارانم در رادیو اقتصاد شب خوبی رو و ماه رجب پر از غفران و نگاه مرحمت آمیز خداوند متعال برای شما عزیزان. از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
دستاورد.
یک ایده میتونه از یک بازی فوتبال شکل بگیره، وقتی یکی از بازیکنان روی پای حریف تکل میره. پای شکسته یه بازیکن فوتبال باید مدت‌ها تو گش باشه تا استخون به کمک سلول‌های خونی ترمیم بشه. ایده از اونجای شکل میگیره که یه دانشمند دنبال راهی باشه تا سلول‌های خونی با عوامل طبیعی و درونزاد تبدیل بشن به سلول‌های بدن. اون وقت شاید بشه هر بیماری و نقصی رو در بدن مثل ترمیم یک شکستگی ساده درمان کرد.
به بنیادی سلول‌هایی هستن که در بافت‌های مختلف بدن یک انسان بالغ وجود دارن که به عنوان سلول‌های بنیادی بالغی نام برده میشه. این سلول‌ها توانایی این رو دارن که انواع سلول‌های دیگر و بافت‌های مختلف رو به وجود بیارن. این سلول‌ها اگر که متمایز بشن، نگهداری بشن، این قابلیت رو دارن که کشت‌های متعددی از این سلول‌ها تهیه بشه و در زمان‌های مختلفی مورد بهره‌برداری قرار بگیره.
اینجا پژوهشگاه رویانه، جایی که دانشمنداش اون ایده اولیه ترمیم شکستگی رو برای خیلی از بیماری‌ها به حقیقت تبدیل کردن.
بسیاری از بافت‌های بدن دارای سلول‌هایی هستند که این سلول‌ها میتونن در مواقع نیاز که مواقعی که بدن انسان دچار یک ضایعه میشه، دچار یک بیماری میشه، یک صدمه‌ای به بدن وارد میشه، میتونن هم خودشون رو تکثیر کنن، همین که تبدیل بشن به اون سلول خاص هر بافتی و توی ترمیم اون بافت مشارکت داشته باشن. این سلول‌ها رو معمولاً توی کلام عامه به سلول بنیادی میشناسن.
از شکلگیری یک ایده تا به تحقق پیوستن اون راه درازی طی شده، راهی که دانشمندان پژوهشگاه رویان طی کردن تا پیشرفت‌های علمی ایران رو در رسانه‌های دنیا بازتاب بدن.
ایران is soliciting international help in treating infertility. The government invited scientists and researchers from 46 nations to take part in a conference on infertility and biomedicine. And as IRIB-TV reports, the event showcased Iranian talents and achievement in the field of science.
Officials of the Royal Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress, believe that during the past...
Ma mitavani.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
خبر.
نخستین گوی شناور پایانه نفتی جاسک